داره. تا به این بزرگی شما 5 سال متوجه نشدید اصلا. خب این با سرعت بیشتر بجای 15 سال 7 سال 8 سال طرف از پا در میاره، بیمار از پا در میاره. خب این اینجاست که میگیم شما اگر پیشگیری کنید مثلا در هر سنین مختلف مثلا 40 سال به بالا هر 6 ماه پیشگیری کنید، یا خانم ها یه تحت پوش بیمه تامین اجتماعی هستن دائما ماموگرافی بشن، خدا نکرده دچار سرطان برست شدن، خب سریع درمان میشن، نیاز متاستاز نخواهد داشت، باعث مرگش نخواهد شد. اینا رو میگن پیشگیری. یا کسی که مثلا دندانش مثلا فرض کنید قبلن پیشگیری کنن برن، خب نمیذارن کار به جایی برسه که فرض کنید در همون وعده اول اگه درمان کنن نیاز که خزینه میلیونی خرج کنن تا مثلا فرض کنید ایمپلنت کنن یا دندانشون رو پر بکنن. به هر حال اینا رو میگن پیشگیری و بهداشت. خب ولی اینا رو باید خب تو جامعه ما نیست، خیلی کم هست، یعنی در واقع سراغ بیمه شده نمیرن. این باید برای بیمه خدمات درمانی هم باشه، بیمه تامین برای همه بیمه شدگان باید باشه. البته بیشتر به نفع در وهله اول به نفع تامین اجتماعی هست، بعد به نفع بیمه شده هستش.
خب حالا بریم سراغ بازنشستگان. به چه صورت هست صندوق های بازنشستگی وزیر؟ صندوق های بازنشستگی وضعیت خیلی خوبی فعلا در شرایط کنونی اقتصادی ما ندارن در کشور.
بر چه اساسی آمار بدین شما لطفاً؟
بر اساس آماری که موجود هستش دیگه.
نه ببین این حرفی که میزنید من یه مدرکی داره دیگه، بر اساس اون مستندتون صحبت
می‌کنم. یعنی شما می‌فرمایید اوضاع خوبه صندوق های بازنشستگی؟
شما بر چه اساس میگیم بده؟ آمار بده به من.
بر اساس اخباری که میشنویم میبینیم میخونیم.
کدوم اخبار؟
بر حال سنتی که موجود هست. پس شما میفرمایید اوضاع ما اینجا پس اجازه بدید.
من نگفتم اوضاع خوبه، شما میگیم بده، میگن آمار به من بده. بر اساس
ما نگفتیم بده، گفتیم اوضاع چندان خوبی ندارن.
خب بر چه اساسی میگین چندان خوبی ندارن؟ حالا بذار من اینطوری بگم برای
حالا اجازه میدید ما این سوالو تموم کنیم.
ضریب پشتیبان تامین اجتماعی 5.6 تمام هستش.
خب
اگر ضریب پشتیبان زیر 5 برسه در ایران اینگونه است. زیر 5 برسه میگن صندوق سوی ورشکستگی داره میاد. من خیلی استرس داشتم، انقدر به ما فورس وارد فشار وارد میکردن که وضعیت همین هر بگم شما بودی این از اون میشه این از اون میشه، فشار بیخود وارد میکردن که آقا تامین اجتماعی گزارش خرابه فلان اینا. خب این چرا ما به جای اینکه آرامش بدیم به بیمه شده که 40 میلیون نفر تحت پوشه بیمه.
خب شما برنامه بفرمایید چند تا سازی کنید. بله بفرمایید بفرمایید شما.
ولی من رفتم اسلوواکی، رفتم ضریب پشتیبان اونجا 1:1 بود، در اتریش 2:1 بود، بعدی آرامشی پیدا کردم من و ما گفتیم بابا اینجا ضریب پشتیبان در ایران 5.6 تمام هستش. یعنی البته صندوق تامین اجتماعی نسبت به بقیه صندوق‌ها اوضاعش خیلی بهتره، یعنی تنها صندوقی ازش که سرپای خودش هست و خب اگه دولت هم بدهی‌های خودش رو اگه به تامین اجتماعی پرداخت کنه خیلی بهتر از این خواهد شد. اون 3% شد از سال 1356 تا الان دولت به اون صورت بدهی خودش رو به تامین اجتماعی پرداخت نکرده، یعنی کارفرما 20%شو پرداخت کرده، شده 7%شو پرداخت کرده، 27% داره، اون 3% سهم دولت پرداخت نشده و خب ما هم خوشبختانه در مصوبت کردیم در مجلس که در بودجه 98 که 50,000 میلیارد تومان میتونن تعاطر کنن که میتونه کمک بزرگی باشه. خب خدا رحمت کنه دکتر نوربخش رو، اون بسیار مصمم بود که این 50,000 میلیارد تومان هر جور شده نقد کنه از دولت. خدا رحمت کنه عمرش، اجل بهش فرصت نداد. حالا امیدواریم که آقای دکتر سالاری بتونن این کارو بکنن، ما هم کمکش میکنیم.
بله خدا رو شکر الحمدلله، خیلی متشکریم.
خدا حافظ.
گفتگویی که شنیدید با دکتر عبدالرضا عزیزی بود، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. خب خب از شما پرسیدیم که به نظر شما مهمترین وظیفه تأمین اجتماعی چیه؟ این وظیفه در هنگام اشتغال اهمیت بیشتری داره یا هنگام بازنشستگی؟ راه های ارتباطی شما با ما 22-65-25-25 و 30-36-37.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنونده برنامه 98 ها. وقتی صحبت از سازمان تامین اجتماعی میشه، بازنشسته ها یک نگاه ویژه تری به این موضوع دارند و در کنار دو بزرگواری هستم که بازنشسته هستند، هر کدوم در یک مکان متفاوتی فعالیت کردند، سالها خدمت کردند و الان بازنشستن. نفر اول، سلام، وقتتون بخیر.
من رضا ماوتی هستم، بازنشسته وزارت بهداری، تکنسن آزمشگاه.
الان چند وقت بازنشسته ای؟
داوود 15 سال.
درود بر شما. نفر دوم، سلام، وقتتون بخیر.
من هرمز امیری سامانی هستم، بازنشسته صنایع پتروشیمی آبادان، 33 سال سابقه کار دارم.
الان چند سال بازنشسته شدی؟
من از سال 70.
خب درود بر شما. به من بگید مهمترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی چیه؟
حمایت کردن از بازنشسته ها.
شما؟
منم همینطور، فقط به بازنشسته برسه داروهایی که به ما میده، بعد نگه قیمتش اینطوری، برید آزاد بخرید از بیرون.
یه سوال دارم، الان شما اشاره کردید به اینکه سازمان تامین اجتماعی باید بیشتر توجهش به دوران بازنشستگی باشه، درسته؟ آیا در دورانی که شما شاغل هستی هیچ وظیفه‌ای رو نداره؟
چرا داره، ولی اون موقع چون با شاغل هستیم، در بطن کار هستیم، همه رقمه حالا در محیط خودش که از حمایت میشیم، ولی بعد از که بازنشسته شدیم، نه دیگه اون حمایتی که میره کنار دیگه هیچ گونه حمایت نمیشه دیگه. اما حالا شما از نظر بیمارستانی، از نظر خدماتی یا هر چیز دیگه بگی، ما دیگه تامین نمیشیم. بعد برای من یه جایی نزدیکتر در مونگای یه جایی باشه که من بتونم از این امکانات تامین اجتماعی استفاده کنم.
خب یه سوال دارم، زمانی که شما شاغل هستی، سازمان تامین اجتماعی باید پایدار باشه، باید خدمات درمانی رو برای شما فراهم کنه، و زمانی که شما بازنشسته هستید باید درآمد برای شما ایجاد کنه. این مهمترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی، قبول دارید؟
بله 100%. ببینید الان من میرم دکتر، دکتر منم میفرسته مثلا جایی میرم عکس برداری یا مثلا فلان، میخوام مثلا هزینه عکس برداری و فلانا بگیرم، دو ماه سه ماه طول میکشه تا مثلا این هزینه رو به من بدن، یا بیمارستان بستری میشم همین، در صورتی که بیمه چیه تکمیلی هم هست.
یعنی شما میگه فقط و فقط مهمترین وظیفه تامین اجتماعی بحث خدماتش، اون هم بعد از بازنشستگی. بله. نظر شما؟
منم همینطور.
فکر کنم تامین اجتماعی هیچ وظیفه رو در قبال شما که شاغل بودید زمانی نداره؟
داره، ولی بعد از بازنشستگی بعد حمایتش ما بیشتر بشه.
درسته. خب خیلی متشکرم.
خواهش
از شما ممنونم. متشکرم دوستان عزیز، شنونده برنامه 98 ها، نظر شما چیه؟ بیاید ما بگید که مهمترین وظیفه سازمان تامین اجتماعی چیه و این وظیفه بیشتر در دورانی که شاغل هستید پررنگه یا نه زمانی که بازنشسته میشید.
نظر شما مهمترین وظیفه تامین اجتماعی چیه؟ این وظایف در هنگام اشتغال اهمیت بیشتری داره یا هنگام بازنشستگی؟ 22-65-25-25-30-36-37.
سازمان تامین اجتماعی به خاطر هزینه سنگینش جوابگو نیست، چه بازنشسته باشه چه شاغل باشه، متاسفانه خدماتش خیلی ضعیفه. اما به دلیل مهمتر اینه که حدود 150 هزار میلیارد تومان پول بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی باعث شده که تامین اجتماعی نتونه خدمات لازم رو ارائه کنه. انشالله مطرح کنید، بلکه به گوش دولت برسه.
Thank you.
0914-5520. سلام، در هر دو موردش مهمه، ولی در دوره بازنشستگی اهمیت بیشتری داره، چون که در این دوره فرد پیر شده، بیماری ها هم بیشتر میشه. تامین اجتماعی نسبت به نسبت پولی که میگیره خدمات نمیده. مثلا بنده پارسال ماهی 300 هزار تومان میدادم، ولی امسال با 40% افزایش ماهی 420 هزار تومان پرداخت میکنم. آیا بیمه در پرداخت مستمری هم 40% افزایش میدهد؟ هرگز.
نظرم اینه که آدم وقتی که شاغل است جوان است، انسان وقتی جوان است مریضی و ناراحتی کمتری به سراغش میره، وقتی که سنشو میره بالا و بازنشسته میشن مریضی ها یکی بعد از دیگری سرکلهشون پیدا میشه. من چند سال قبل دستم شکست، میرفتم به بیمارستان میلاد، قبولم نمیکردن، میگفتن که به طریق تلفن وقت بگیر. نصف روز در کنار تلفن مینشستم، به میلاد زنگ میزدم یا گوشی رو ور نمی داشتن، ما اگر ور می داشتن جواب را نمی دادن.
لاهی جان، دوستی پیامک فرستادن که مستمری تامین اجتماعی حقوق پایین دریافتی حمایت بشه.
چرا منی که دفترچه تامین اجتماعی با بیمه کارگر ساختمانی دارم، یعنی بیمم کارگر ساختمانیه، مزایاش باید کمتر از کسی باشه که مثلا کارمند علوم پزشکیه و آیل مندیش هم خب آیل هم داره؟ چرا باید مثلا این مزایاش بیشتر باشه اون طرفی که مال دفترچه تامین اجتماعی و با کارمند علوم پزشکی یا فرقی نمی کنه، هر ارگان دولتی دیگه هست، مزایاش باید بیشتر باشه. اما در مورد سوالتون که پرسیدید چه زمانی به درد میخوره، در زمان اشتغال یا در زمان بازنشستگی، به نظر من در هر دو مورد خوبه. و اینکه بیمه نداشتن، بیمه بد داشتن خیلی بهتر از بیمه نداشتنه. حالا ممکنه مثلا در بازنشستگی خدمات کمتری بدن، اما بالاخره آبارکی هم در زمان پیری برای آدم باقی میمونه.
موضوع از چه قراره؟ به نظر شما مهمترین وظیفه تامین اجتماعی چیه و این وظیفه در هنگام اشتغال اهمیت بیشتری داره یا هنگام بازنشستگی؟ 22-65-25-25-30-36-37.
۹۸ها با مشارکت 98ها ساخته میشه.
حرف های شما، سوالات شما و حتی سوژه های شما در 98ها.
عصرتون بخیر و نیکی باشه. ارتباطمون در حالی که رسیدیم به ساعت 18:14 برقرار شده با آقای محمد اشرفی. ایشون عضو هیئت مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی هستن و دبیر شورای عالی تامین اجتماعی. سلام عرض میکنم جناب آقای اشرفی، خیلی خوش اومدید.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم خاجی نوری و همه دستم در کانال رادیو اقتصاد و هفته تامین اجتماعی به شما تبریک میگم.
متشکرم. خیلی ممنونی. ما به شما تبریک میگیم. اگه شما بخواید پاسخگوی سوال ما باشید چی میفرمایید؟ به نظر شما مهمترین وظیفه تامین اجتماعی چیه؟ این وظایف در هنگام اشتغال اهمیت بیشتری داره یا هنگام بازنشستگی؟ آقای اشرفی.
بله. این مستظر هستید که سازمان تامین اجتماعی از بعد تولد تا پس از مرگ میبایستی که به موجب قانون تامین اجتماعی از بیمه شدگان تحت پوششش حمایت بکنه. حمایت های تامین اجتماعی کوتاه مدت هست و بلند مدت.
بله.
کمک های کوتاه مدت در زمان بیمه شده و در زمان اشتغال هست. کمک ها و تعهدات بلند مدت شامل انواع مستوری ها، مستوری بازنشستگی، مستوری بازماندگان و مستوری از کار افتادگی مال در زمانیه که بیمه شده دچار مشکلات فرسودگی، سالمندی و نقص عضو میشه.
بله.
نتیجه میگیریم که قانون تامین اجتماعی یکی از پیشرفته‌ترین قوانین شاید جامعه فعلی و شاید تو کشورهای توسعه یافته باشه، چون الهام گرفته از کشورهای پیشرفته.
درست.
و به همین دلیل هم تو شرایط اشتغال قانون ها اهمیت وقتی میشه در تحت پوشش قرار میده و ازش حمایت میکنه در زمان اشتغال و حوادث و بیماری ها، هم در زمان سهولت و سالمندی و بازنشستگی از کارافتگی و مستمری بازماندگان. در واقع سوالی که شما کردید یه سوالی که تفکیکش در قانون تامین اجتماعی امکان پذیر نیست. یعنی سازمان تامین اجتماعی از صفر تا صد باید فردی که اشتغال پیدا میکنه تو هر واحدی که مشمول صندوق حمایتی خاصی نباشه تحت پوشش قانون تامین اجتماعی قرار بگیره و از حمایت های قانون تامین اجتماعی برخوردار بشه.
اگر
ما اینا رو تفکیک کنیم در واقع اون ارتباط بین زمان اشتغال و بازنشستگی رو قطع کردیم.
درسته.
این امکان پذیر نیست. یک پیوستگی در صورت زنجیروار مثل دانه های تصویر اینا به هم وصله. هم به زمان اشتغال بایستی که قانون تامین اجتماعی در مورد جامعه مولد کشور و بیمه شدگان و کارگران عزیز و کارفرمایان حتی اثر وقتی خودش رو داشته باشه و هم در زمان سالمندی و بازنشستگی و ادواری که فرد داره اثرات خودش رو تو جامعه میذاره. و به نظر میاد که ما در حوزه تامین اجتماعی باید اینا هر دو رو با هم و لازم و ملزوم هم دیگر بدانیم.
بله. هر وقت ما در مورد تامین اجتماعی برنامه داشتیم مردم خیلی مشکلات رو مطرح کردن. آقای اشرفی با خودتونم خیلی ما در میون گذاشتیم اگه خاطرتون باشه. بله، این مشکلات بله. رو چرا نمیتونیم خدمات بهتری ارائه کنیم؟ بودجه یکی های تامین اجتماعی نداره، به چه دلیله؟
من فکر میکنم که عدم پایداری مدیریت و کاهش سرعت و قدرت علمی و کارشناسی در حوزه‌های مختلف تأمین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی به نظرم یه همچین مسیر رو داره دنبال می‌کنه که عدم آگاهی بیمه شدگان از یک طرف، عدم آگاهی سالمندان و بازنشستگان از یک طرف، و از طرفی خود سازمان تأمین اجتماعی هم در مقاطع مختلف زمانی دچار یک سری کمبودهای آموزشی هست. اگه چنانچه این آموزش ها در سطح ستاد و اجرا جدی گرفته بشه و مدیریت ها بیشتر توجه بکنن به جامعه مخاطب و جامعه هدف، یقین بدونید که این دامنه تامین اجتماعی ارتقا پیدا میکنه. سطح آگاهی جامعه تحت پوشش که یک سوم از درآمد روزانه شون رو به سازمان تامین اجتماعی میدن که بتونن از مزایای تامین اجتماعی که مزایای حساب دوران اشتغال و دوران سالمندی و بازنشستگی استفاده بکنن.
درسته.
اگر یه همچین شرایطی به وجود بیاد و ستاد بتونه برنامه‌ریزی بکنه، بتونه کارشناسی بکنه، بتونه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های مناسبی رو برای اجرا بفرسته و صف بتونه آموزش لازم رو برای اجرای تعهدات عهده بگیره و به صورت دقیق این کار رو انجام بده، مسلماً جامعه هدف ما سوالاتشون کمتر خواهد شد، خصوصا از طریق رسانه ملی و رسانه ها بیشتر میتونه این تاثیر وقتی داشته باشه.
بله.
برنامه های تنظیم بشه. شما در گذشته ارتباطات زیادی ما خود من با رادیو اقتصاد
صدا و سیما خاطرم هست
به صورت خیلی پررنگ و خیلی به نظرم مفید و مؤثر داشتیم. سوالاتی که مردم مطرح می‌کردن، حتی همه برنامه‌ها بلا استثنا
سوالات بیمه
بود و برنامه‌های تولیدی نبود که بخواد مصنوعی باشه. سوالات رو به وضوح جامعه مخاطب و جامعه هدف هم از بازنشسته و از کار افتاده و بازمانده و بیمه شده ها و کسی که همین امروز مشمول تامین اجتماعی شدن و شاغل هستن و شما هم خیلی اثر بخشی زیادی رو در این حوزه داشتید، مفید و مؤثر بود و سوالات مردم رو واقعا پاسخگویی و مناسب می‌کردید.
بله،
مقطعی به نظرم میاد که این مقطعه یه خود متوقف شده، خون شده.
بله، امروز حالا یکی از بله بفرمایید.
اگر شما همین مسیر رو ادامه بدید، به نظرم میاد که خیلی خیلی از مردم شریف ایران و جامعه مولد کشور حتما به حقوقشون.
بله، اتفاقا یکی از پیامکایی که آمده بود این بود که چرا بیمه تامین اجتماعی یه دونه است و انتخاب دیگه ای نیست؟ آیا همه دنیا اینطوره که انتخاب دیگه ای نیستش و فقط به همین شکله؟
ببینید اینطور نیست. سازمان‌های بیمه‌گر دیگری وجود دارن که مزایای دیگری رو مشمول حساب نیروی اشتغال و نیروی بازنشسته می‌کنن، اما در کشور ما قانون تامین اجتماعی جزه شاید بهترین و پیشرفته‌ترین قوانینی است که حمایت کامل و لازم رو از جامعه هدف اهم از بازنشسته و یا شاغل رو داره.
بله.
رقابتی تو ایران متاسفانه تو حوزه تامین اجتماعی و بیمه اجتماعی الان وجود نداره و من فکر می‌کنم که اگر این قانون درست اجرا بشه و مدیریت درستی بر اون حاکم بشه و مدیریت حاکم از توانمندی‌های تخصصی و کارشناسی افراد با تجربه و مدیران بسیار مناسب بهره برداری بهینه بشه، یقین بدونید جامعه هدف به حقوقش مطلع میشه و از حقوقش دفاع میکنه و میاد از اون مزیت‌هایی که در قانون تامین اجتماعی پیشبینی شده استفاده میکنه و بهره مندی و اثر بخشی خودش رو داره و نیازی به این نیستش که شما رقابتی با این موضوع برخورد کنید. حتی کارفرمایان عزیز هم با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی اون حاشیه امنیت نیروی کارشون و منابع انسانی و سرمایه انسانیشون رو در حقیقت امنیت دادن و حفظ کردن.
بله.
همین دلیل قانون از اون توسعه لازم و اون پیشرفت لازم برخوردار هست و من به عنوان یک کارشناس شاید بی‌بضاعت و در حد متوسط و پایین این تشخیص رو میدم که نقش صدا و سیما به خصوص رادیو خیلی میتونه مؤثر باشه و خیلی میتونه آگاهی بده که این قانون بتونه عملیاتی بشه و مردم هم سوالاتشون به حداقل ممکن برسه و انتظاراتشون از تامین اجتماعی برآورده بشه.
بله، خیلی خیلی متشکرم از همراهی خوبتون آقای اشرفی.
سلامت باشی. امیدوارم که استمرار داشته باشه.
ان شاء الله، قطعا همینطوره. درود بر شما، باهاتون خدافظی میکنم آقای اشرفی. گفتگو با آقای محمد اشرفی بود، عضو هیئت مدیره کانون کارکنان بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و دبیر شورای عالی تامین اجتماعی.
ببینید الان بازنشستگانی که الان کار کردن بازنشست شدن، الان بعد از سیستم خدمت وقتی این بازنشست شد داروهاشو باید بره آزاد تهیه بکنه. یک سری از داروها رو میگن آقا ما وارد میکنیم، مگر تامین اجتماعی بیمه نیست؟ مگر تحت پوشش بیمه نیست؟ بازنشسته نیست؟ پس تامین اجتماعی نسبت به اون درآمدی که از قبل ازشون گرفته وظیفه‌ش داروهاشو هرچند خارجی به بیمه شده برسونه.
آقای خانم امامی از تهران نوشتید که چرا تامین اجتماعی نظارت دقیق به کارگاه‌های خصوصی نمی‌کنه یا بیمه یا کامل رد نمیشه. به نظر من در دو حالت به درد بیمه شده میخوره. خواهش میکنم بازرس ها دقت بیشتری بکنن. متشکرم. We'll be right back. متشکریم از همراهی بسیار خوبتون. کلی پیامک مونده که شرمنده شدیم نتونستیم بخونیم، ولی قول میدیم که در خصوص برنامه تامین اجتماعی حتما برنامه دیگه هم داشته باشیم. تا فرصتی دوباره، تا فردا رسد و با تون خدافظی میکنیم. روز روزگار خوش باشه.
دوستان، شما صدای ما رو از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دریافت میکنید. با ما همراه باشید.
اقتصاد در نهج البلاغه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم حضور همه شما همراهان رادیو اقتصاد. حالتون چطوره؟ خوبین؟ سلامتین؟ امیدوارم که زندگیتون پر از برکت و نعمت باشه، نعمتی که خدای مهربان به شما عطا میکنه و پر است از رنگ و بوی خدا. بهانه‌ای داریم به اسم برنامه رادیویی اقتصاد در نهج البلاغه که بتونیم بیشتر از اندیشه‌ها، دیدگاه‌ها و کلمه‌های ناب و فصیح و بلیغ امام علی علیه السلام استفاده بکنیم. خوش اومدید. در بین همه نامه‌های زیبا و ارزشمند نهج البلاغه، یک نامه رو امروز بهانه می‌کنیم، امروز انتخاب می‌کنیم تا بیشتر در موردش صحبت بکنیم و اندیشه‌های اقتصادی مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام رو مطرح بکنیم. از طرح دیدگاه‌ها و نظرهای شما عزیزان هم برای این برنامه استقبال می‌کنیم و همراهی و مشارکت شما رو بیشتر از گذشته‌ها طلب میکنیم. یکی از نامه های خیلی مهم مولا علی علیه السلام نامه معروف 53 هست، همون نامه‌ای که دستورات خودشون رو، فرامین خودشون رو و سفارشات و توصیه‌های خودشون رو به والی مصر یعنی مالک اشتر عنوان فرمودن. پس با ما باشید تا بیشتر در مورد موضوعات اقتصادی این نامه بحث بکنیم. مثل برنامه‌های گذشته افتخار داریم در حضور استاد عزیز و محترم، نویسنده و محقق عزیز، حجت الاسلام و المسلمین امین کثیری هستیم. درود بر شما. تسلیم من سکوت میکنم و خیلی خوش اومدین.
سلامت بشین.
بسیار عالی. خب من سکوت کنم چون میخواییم که نامه 53 رو در حقیقت از نهج البلاغه منطقه الان هرجوری که میخواییم بیان بکنه، چون موضوع نامه 53 خیلی طول و تفصیل داره.
بله.
یعنی مباحث و موضوعات متعددی از نگاه های اجتماعی و سیاسی و حتی فرهنگی و هنری مورد دقت هست، اما ما امروز میخواییم از نگاه اقتصادی، اون جنبه های اقتصادی این نامه رو بیشتر مطرح بکنیم. درست میگم؟
بله همینطور.
معذرت میخوام.
بله همونطور که از اصالی اشاره فرمودید، این نامه خیلی زینت المجالسه.
بله.
یعنی تا جای بحث مدیریتی میشه، تا جای بحث اقتصادی میشه، بحث فرهنگی میشه، توی حیطه‌های مختلف وقتی که بحث میشه این نامه به عنوان زینت المجالس مطرح میشه.
بله.
اما بنده تا به امروز ندیدم یک نگاه جدی و پژوهشگرانه به این نامه بشه و